قصه ها تو بس کن یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن یه چیزی میشه دیگه. به این روی سکه چشامون رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه. بجنگ واسه یه لبخندی که این روزا کمه، دلتو میشکونن تو ریشت محکمه. ما با همین درد منه، به خدا دردای تو دردای منه. بغضتو میفهمم ولی دل روشنه. ما با همین. یه چیزی میشه دیگه، قصه ها تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه. به این روی سکه چشامون رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه. قصه ها تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه. به این روی سکه چشامون رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه.
جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دهلو، یخچال سای بای ساید فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
شب شما بخیر هموطنان گرامی، هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید. سپاسگزاریم از این که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید. ما همچنان تا ساعت 22 با برنامه کاربلد، دیدگاه و ثروت خاموش با شما همراه هستیم. نظرات سازنده خودتون رو در مورد این برنامه‌ها حتما به ما انتقال بدید، استفاده بکنیم از نظرات شایسته و بایسته شما عزیزان. 30,000 3637 رو هم فراموش نکنید. دعوت میکنم برنامه کاربلد رو بشنوید.
کار بلد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، Thank you. قصه هایی دارند شنیدنی و پند هایی دارند آموختنی، فکرهایی دارند ستودنی و تلاشی مثال زدنی. این حکایت مردان کارآفرین این سرزمینه که از سختی به آسانی میرسن، از روزهای ناامیدی به امید میرسن، از تنگنا به گشایش میرسن، چرا که ایمان دارن در انتهای مسیری که با امید و توکل طی میشه همه چیز روشن و پربرکته. امروز در خدمت مهمانی هستیم که این مسیر رو طی کرده و به روزهای روشن و پربرکت رسیده. به همه شما دوستان و همراهان گرامی رادیو اقتصاد، براتون بهترین اوقات رو آرزومندیم. باز هم فرصتی فراهم شده همراه شما عزیزان باشیم. مهمان ارجمند برنامه امروزمون رو هم معرفی میکنم. متولد سال 1362 هستند در شهر نیشابور، شهری برآمده از فرهنگ در این سرزمین. تحصیل کرده دانشگاه صنعتی شریف در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مکانیک، کسب رتبه دوم کشوری در مسابقات علمی آینده سازان در سال 1374. بچه های اون سالا یادشون هست که این مسابقات چقدر مهم بود و عزیزی که الان مهمان ما هستند این ویژگی خاص رو دارند. توی مرحله دوم المپیاد ریاضی کشوری سال 1378 هم تونستن خودشون رو برسونن. رتبه 60 کنکور سراسری کارشناسی رشته ریاضی فیزیک در سال 1380 بودن، آفرین. رتبه 41 کنکور کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک سال 85 و البته در پروژه ماهواری شریف همکاری کردند و در سمت‌های مدیریتی هم مسئولیت داشت. بله، من چون خودم هم توی همون سال 1380 کنکور دادم قشنگ میدونم که چقدر سخت بود. البته بخش، حالا احتمالا خودشون هم به ما کمک میکنن، عمومیش خیلی راحت بود ولی اختصاصیش خیلی سخت بود اون کنکور سراسری و متوجه هستم که بزرگواری که الان اینجا هستن چقدر مسیر دشواری رو برای موفقیت طی کردن از همون سالهای قبل از دانشگاه و بعد از اون رو در باقی مسیری که در ادامه هم طی شده. مهمان ارجمند ما جوان بسیار مستعد و کاربلد جناب آقای حسین لطفی هستن که دعوت این برنامه رو پذیرفتن. آقای لطفی سلام به شما، وقت شما بخیر باشه. خیلی خوشحالم که در این برنامه با شما داریم گفتگو میکنیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه در واقع شنوندگان محترم برنامه. خیلی ممنونم که دعوت کردید منو به این برنامه و در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. من نگاه کردم به کارنامه فعالیت های شما، فعالیت علمی و پژوهشی و در کنارش اجرایی، ماشاءالله در واقع مجموعه بلند بالاست که به هر کدوم از اینها بخوایم اشاره بکنیم احتمالاً برنامه ما که هیچ، چند تا برنامه هم باید براش فرصت ما در نظر بگیریم تا بتونیم به همه این نکات بپردازیم. من داشتم راجع به فعالیت شما و مجموعتون نگاه می‌کردم، دیدم چه کارهای بزرگی هم انجام شده و چه کارهای جالبی هم دنبالش هستید. حالا چون یه خورده رفتم راجبش تحقیق کردم، حتما در ادامه با هم راجبش حرف بزنیم. یه ذره از خودت برای ما بگو. متولد 1362 نیشابور، از خانواده بگو و وضعیتی که در دوران نوجوانی و کودکی سپری شد.
خب من در واقع یه جور نماینده جوانای دهه 60 هستم اینجا. بله. تو این برنامه خودتون در جریان هستید که سختی‌هایی که تو اون دوره بود، مشکلات و معضلاتی که بود، بالاخره درس خوندن و سایر موارد زندگی سخت بود. ما سعی کردیم درس بخونیم و همیشه اولویت اولم تو زندگی، خب قبل از اینکه دوره دانشگاه بودم، درس بوده و دومی ورزش بوده، یعنی همراه درس همیشه ورزش رو هم داشتم. تا اینکه خب مراحل ابتدایی، متوسطه و دبیرستان رو گذروندیم. اون زمانم خب اکثر دانش آموزان وارد رشته ریاضی می‌شدن. یه شرایط کنکور خیلی شرایط سختی بود، تعداد شرکت کننده‌ها زیاد بود و رقابت خیلی شدید بود و ما هم دبیرستان تیزوشان شهرستان نیشابور بودیم، یه تیم خوبی از بچه‌ها دور هم بودیم که هم دیگه درس می‌خوندیم. این درس خوندن به هممون کمک کرد که اون سال واقعا اون دبیرستان ما هم رتبه‌های خوبی داشت، بچه دانشگاه خوبی قبول شدن و این تیمی درس خوندن بچه باعث شد که همه نتیجه خوبی بگیرن و دانشگاه خوبی قبول بشن. دانشگاه هم که قبول شدیم، خب اولش وارد دانشگاه شریف میشی، بعد همه بچه المپیادی رتبه‌های خوب کنکور هم اونجا هستن، بهترین ها. آره خب رقابت خیلی سخت بود، کار برای ما که از محیط شهرستان اومده بودیم وارد تهران شهر بزرگ هم شده بودیم سخت‌تر بود، ولی به هر حال خودمون تونستیم وقت بدیم با این شرایطی که در واقع تو دانشگاه بود. سعی کردیم از همون اول با در واقع بچه‌ها تو دانشگاه به صورت تیمی کار میکنن، تیمی که هستن وارد حوزه‌هایی بشیم که نوآوری داره داخلش. صرفاً درس خوندن، حالا جوی که تو دانشگاه شریف بود خیلی جو درس خوندن شدیدی بود و خب بچه ها خیلی ها به امید دانشگاه های خارج از کشور، دانشگاه خوب در واقع دنیا که پذیرش بگیرن درس میخوندن. حالا ما اینجا تصمیممون این بود که تو این کشور یک کاری انجام بدیم، یعنی شرایطی که دوست داشتیم خب میشد رفت، خیلی از دوستامون اونور هستن و دارن در واقع کار میکنن، تحصیل میکنن، استاد دانشگاه هستن. ما دوست داشتیم یک کاری توی کشور انجام بدیم، یعنی چالش داره اینجا. ما گفتیم وارد چالش هایی که این کشور روبرو هست باش و بالاخره اینجا درس خوندیم بتونیم اگر سعی کنیم یک گرهی از مشکلات این کشور در اندازه خودمون در واقع بتونیم باز کنیم، وارد حوزه تحقیق و توسعه و پژوهش شدیم که خوشبختانه بعد از اینکه فارغ التحصیلم شدم خدا کمک کرد که وارد پروژه ماهواره دانشگاه شریف شدیم. این پروژه هم در واقع حدود 50 نفر از بهترین فارغ التحصیلای شریف که داخل کشور بودن جمع شدن از رشته‌های مختلف، برق، انواع گرایش‌هاش، مکانیک و سایر رشته‌ها. تیم خوبی جمع شد، مدیریت بسیار خوبی داشت این پروژه. اون زمان خب بحث‌های فضایی تو کشور خیلی پررونق بود، دانشگاه دیگه هم داشتن با هم دیگه رقابت می‌کردن، دانشگاه علم و صنعت امیرکبیر، رفاقت و رقابت داشتیم با هم دیگه و این باعث می‌شد که پیشرفت کنیم. یعنی یه سری محصولاتی رو تو حوزه فضایی ما تو کشور خب برای اولین بار توسعه دادیم و ساختیم. این کاری که در واقع برای اولین بار تونست تو اون پروژه انجام دادیم، این ذهنیت رو برای ما ایجاد کرد که حالا حوزه فضایی حوزه شاید به لحاظ اقتصادی تو کشور هنوز جا نیفتاده، هنوز اقتصادی نشده، یه جوری در واقع غیر اقتصادی شاید باشه، ولی این نوع کاره و این تربیتی که تو این پروژه در واقع مدیریت پروژه داشت برای اعضای تیم، این اعضای تیم اگر چه بعضیاشون دیدی تو اون حوزه فعالیت نکردن، ولی این ماهیت کار پژوهشی و توسعه تکنولوژی در اینا نهادینه شد. این نهادینه شدن این کار باعث شد که ما حالا وارد حوزه‌های دیگه شدیم. بعد از این پروژه به اتمام رسید و ماهواره پرتاب شد، خب ما این ماهیت رو ببریم تو حوزه‌های دیگه. مثلا من خب با توجه به اون فضایی که اطراف دانشگاه شریف هست، زیست بوم فناوری داریم، مرکز رشد و اینها، وارد حوزه حالا دو تا حوزه، حوزه انرژی و بحث زنجیره فولاد و مواد معدنی شدم، دو تا حوزه وارد شدیم. با یه سری از دوستانمون اونجا توی مرکز رشد یه شرکتی داشتن، ایشون ما وارد اون حوزه شدیم. تو اون حوزه شروع کردیم اون چیزی رو که تو فضایی یاد گرفته بودیم. یکی از چیزای خیلی مهمه تو کار فضایی ما یاد گرفتیم کار سیستمی بود. توی سیستم‌های ماهواره‌ای چند تا دیسیپلین باید با هم دیگه کار کنن تا یه قطعه فضایی با اون شرایطی که تو فضا بتونه کار کنه تولید بشه و تست بشه درست. و آزمایش شد از مطالعات تا تست قطعه که در واقع گواهی پذیرش برای کاربرد در فضا رو می‌گیره با خودمون انجام می‌دادیم. بعد رشته‌های مختلف با هم دیگه این کارو می‌کردن. اصطلاحاً ما یه گروهی داشتیم به اسم گروه سیستم. این گروه سیستم مسئول هماهنگی بین این دیسیپلین‌های مختلف تو پروژه بود. اینو که ما یاد گرفتیم آوردیم توی حوزه فولاد. تو شرکت که داشتیم دو سه تا تکنولوژی در این عرصه تولید کردیم که یکیش هم الان در واقع به مرحله کارخونه رسیده، داره زمینه زنجیره فولاد یه کارخونه است احداث شده با حمایت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و در واقع وارد عرصه تولید شده. بعد از اون که این پروژه این کار موفقو داشتیم، وارد گفتیم حالا دیگه خودمون از بیس در واقع یه شرکت تأسیس کنیم. یه سری از دوستانی که داشتیم تو اون پروژه با هم دیگه همکاری می‌کردیم یا از پروژه ماهواره شریف در واقع در کنارمون بودن، اینا جمع شدیم و یه شرکت در واقع تأسیس کردیم برای توسعه تکنولوژی در حوزه فراوری مواد معدنی علل خصوص زنجیره فولاد با نگاه به رویکرد توسعه پایدار. یعنی ما چون بیسمون انرژی بود، من یه استاد داشتیم آقای دکتر بهادری نژاد، چهره برگزیده در واقع کشور بودن، ایشون انرژی خورشیدی کار میکردن، از بنیانگذاران انرژی خورشیدی تو کشور بودن و ما شاگردی ایشون رو کردیم، تو این حوزه کار کردیم، یعنی بحث تجدیدپذیر خورشیدی و اصطلاحاً انرژی های سبز. سعی کردیم این در واقع زمینه رو تو کارمون رعایت کنیم، یعنی ملاک ما تو کاری که شروع کردیم بحث توسعه پایدار هست، بحث توسعه پایدار از همه جنبه هاش، شاید بحث اجتماعیش هست، بحث زیست محیطیش هست که خیلی مهمه. سعی میکنیم تو کارهایی که انجام میدیم حتما ملاحظات انرژی و به خصوص تو کشور ما مبحث آب رو در نظر داشته باشیم.
درست. درود به شما. FE2O3 رو تبدیل کردیم به FE3O4. آره
درسته. صنعت فولاد ما تو این سالهای تحریم در واقع یک قسمت عظیمی از بار اقتصادی کشور رو بر دوش گرفته و صلاح ما تو فولاد به خودکفایی رسیدیم، یعنی کارخونجات و فولاد رو در واقع مهندسان ایرانی 0-100 زنجیر فولاد رو احداث میکنن، بهره برداری میکنن و اینجا کاملا بومی سازی شده. با هدفی که تو این زنجیره از تولید 55 میلیون تن فولاد در سال، ما در سالهای آتی حالا با توجه به مشکلاتی که بوده احتمال داره، یعنی میرسیم به اینکه ناترازی سنگ بخوریم، یعنی سنگ معدنمون کم بیاد برای اینکه ما بتونیم فولاد رو در انتهای خط داشته باشیم. در صورتی که ما حدود تقریبی از اعدادی که میگم حالا اهالی معدن میدونن، یک چهارم معادن کشور ما آهن ما به صورت هماتیت هست. هماتیت سنگ معدنی هست، حالا خانواده هماتیت که اصطلاحا غیر مغناطیسی هستن، یعنی آهن رو با جذبشون نمیدن. به همین خاطر به راحتی نمیشه اینها رو خالص سازی کرد و وارد زنجیره فولاد کرد.
در واقع سنگ معدنی نسبتاً در مقایسه با مگنتیت یه خورده
بی‌کیفیت‌تر هست.
بعد اینو ما فراوریش بکنیم، بهش کمک بکنیم تبدیل بشه به یه در واقع
به محصولی که وارد زنجیره بشه. ما یه تکنولوژی در اینجا یه تجهیز توسعه دادیم از 0 تا 100ش در کشور که هماتیت رو تبدیل می‌کنه به مگنتیت و ادامه خط.
کسی این کارو کرده بود قبلا؟
بین داخل کشور انجام نشده بود برای اولین بار.
در دنیا
تکنولوژی‌های دنیا هستن و ما یه سری میگم تو کشور ما دو نوع در واقع اصطلاح هم بومی سازی داریم. یه سری بومی سازی مهندسی معکوس هست، یعنی یه تجهیزی هست میایم از روی اون تجهیز در واقع مشابه ایرانیش رو میسازیم. ما اعتقادمون این هست که اگر بخوایم در واقع به صادرکننده تکنولوژی تبدیل بشیم، باید تکنولوژی رو از مطالعات، آزمایشات، پایلوت سازی. ما پایلوت های مختلف تو این تکنولوژی ساختیم، تست کردیم خودمون. شبیه سازی ها رو انجام دادیم. یعنی اون کاری که یه تکنولوژی خارجی تو زمینه فولاد هم هستن که شرکت های اروپایی، چینی هستن که انجام میدن، مشابه همون رو با امکانات کمتر البته تونستیم انجام بدیم. خب در ادامه این راه که ما رفتیم جلو، خب یه سری از ارگان‌های داخلی، قانون جهش دانش بنیان خیلی به کمک ما اومده، استفاده کردیم، تونستیم خودمون رو ارتقا بدیم و تکنولوژی داشته باشیم که الان در واقع خب صنعت اومده به سمتش و اصطلاحا داریم وارد نمونه صنعتیش میشیم دیگه. نمونه صنعتیش رو ان شاء الله بتونیم اجرا کنیم و این تکنولوژی که توسعه داده شده اصطلاحا بهش میگن فلودایز بد یا بستر سیال، فقط کارش هماتیت به مگنتیت نیست، در واقع یک پلتفرم تکنولوژی است.
خروجی با کیفیتی مثل فولادی که ما داریم توی در واقع صنایع مختلف بهره میبریم به ما میده یا ممکن است از کیفی افت بکنه؟
ما اول خط رو در واقع تامین میکنیم، کنسانتره رو وارد زنجیره فولاد، ما سنگ آهن رو تبدیل به کنسانتره میکنیم با یه روش دیگه، سنگ های هماتیت رو. خب میدونید ما خیلی از معادن کشور ما اصلا جسد باطله ها دارن که هماتیت هست و الان دپو شده و
اینا رو ما میاریم توی خط،
اینا رو مجدداً برمیگردونیم داخل خط.
درست میگید شما.
علاوه بر این هماتیت، خب الان بحث معدن تو کشور اصلا کلا تو دنیا خیلی جذاب شده. بحثایی که الان توی در واقع چین هست، اوکراین هست، خود کشور عربستان الان بشه
موضوعات روز دنیا شده. سنگ معدنی،
صنایع معدنی، بحث نیکل، کوبالت، تیتانیوم هستن و ما به وفور معادن رو تو کشور داریم. عربستان خیلی داره شدید روی معادن سرمایه گذاری میکنه و ما با توجه به سیاست هایی که تو کشور در واقع گذاشته شده داریم میریم به سمتی که از خام فروشی در واقع اجتناب کنیم و بیایم به سمتی که اینها رو ارزش افزوده ایجاد کنیم روی مواد معدنی.
خیلی خوبه. من راستش با بچه‌هایی که اهل درس و دانشگاه هستن خیلی حس خوبی بهم دست میده گفتگو کردن و اینکه متوجه شدم یه دانش آموخته هم رشته ریاضی فیزیک و هم بعدش حالا مکانیک و حوزه‌های دیگر اینجا تشریف دارم، خیلی خوشحال‌تر هم هستم و کلی هم سوال دارم. اول از همه شما یه مروری کردید بر زندگی خودتون، زندگی که بخش زیادی شاید بر پایه فعالیت‌های علمی و پژوهشیتون بود یا درسی که خوندید در طول سالیان، اما قطعا برای مخاطب ما خیلی جالبه بدونه روی دیگر زندگی آدمی که داره فقط درس میخونه و داره پژوهش میکنه از همه چیزهای دیگه میگذره چیه. چون ما داشتیم تو اطرافین خود من یادم هست که یکی از اقوام همینجوری بود، همه مهمونی ها رو از دست میداد، میموند خونه درس میخوند، نمیدونم فعالیت پژوهشی، جشنواره خوارزمی، نمیدونم فلان، اینا کاملا درگیر فضای نمیدونم حالا اسمشو بذاریم همراه با انزوا بود، نمیدونم حالا ایزوله بودن، شاید اینطور درست تر باشه. میخوام از خودت یه خورده بیشتر بگی، خانوادتون چند نفره بودن، بچه چندم خانواده بودی، نگاه خانواده نسبت به موضوع درس خوندن اصلا چطور بوده، یه ذره از این زاویه هم بریم با هم گفتگو بکنیم.
ما یه خانواده 5 نفره هستیم، من پسر بزرگ هستم، دو تا برادر دیگه کوچیک‌تر از خودم دارم که یکشون الان تو همون شهرستان نیشابور دکترای دامپزشکی داره و دامپزشک در واقع نیشابور هستش، اون یکی دیگه هم در واقع فارغ التحصیل کارآفرینی دانشگاه تهران هست و الان در واقع برای ادامه تحصیلات خارج از کشور هستش.
خب و بعد اینکه نگاه خانواده چطور بود؟ پدر مادر میگفتن درس بخون یا مثلا جزء اونو بودن که نه به کارهای دیگه برس انقدر خودتو سرگرم؟
پدر و مادر ما در واقع پدرم بستر رو برای ما فراهم میکرد، فضا رو فراهم میکرد، خیلی در واقع تاکید نداشت که ما درس بخونیم،
حتی
ما رو آزاد گذاشته بود ولی حمایت میکرد، یعنی در اون زمینه‌ای که دوست داشتیم حمایت میکرد که ما بریم جلو، ولی اینکه در واقع بگه درس بخونید یا ورزش کنید یا کار دیگه، اینجا رو برام آزاد گذاشته بود.
گفتی ورزش هم میکردی، چه رشته کار میکردی و چه مقطعی ادامه دادی؟
من تقریبا ورزش خب از دوران ابتدایی همیشه فوتبال بازی میکردم، فوتبالی بودم، طرفدار فوتبال هستم، اکثر بازی‌ها رو میدیدم. دانشگاه یه خورده رفتیم سمت ورزش‌های دیگه، حالا ورزش‌های رزمی و حالا کشتی. من سعی کردم همیشه بقیه دوستانم هم به ورزش بیارم. من دوره سربازی هم دانشگاه شریف بودم، امری پروژه مواره بودم، ولی دوره آموزشی داشتم اونجا. من که فارغ التحصیل شریف بودم و اونجا اکثرا رشته‌های دیگه هم بودم، مسئول ورزش پادگان شدم، دیگه فوتبال برگزار کردم تو پادگان و سعی کردم الانم که هستش در واقع من تمریناتم رو ادامه میدم، دوستان همکاران رو سعی میکنم یه جوری در کنار کار و اینا بکشونمشون ورزش، و چون به سر روابط غیر کاری اگر تو فضای ورزش اتفاق بیفته تاثیر مثبت رو کار داره و در واقع کمک میکنه،
حتی دوستیابی که شاید در نهایت کمک میکنه به فعالیت علمی شما هم شاید اونجا اتفاق بیفته،
دقیقاً ارتباطات شکل میگیره، بعد صمیمیت ها بیشتر میشه و تو کار مسلماً کمک میکنه.
من گفتم این گروهی که درس میخونن رو حداقل ما توی اقوام خودمون یکی یکی داشتیم خیلی ایزوله بود، اینجوری بودی یا مثلا شما اخبار تفریح هم میذاشتی، کارتونت هم میدیدی، حالا اون زمان یه سری کارتون ها بود که طرفدار داشت دیگه، نمیدونم به فعالیت فرهنگی به پرداز، اینجوری بود یا نه کاملا همه زندگیت خلاصه شده تو درس؟
من سعی کردم ایزوله نباشم، یعنی سعی کردم جنبه های مختلف رو در واقع تو زندگی داشته باشم، حالا از مطالعه کتاب های غیر درسی بوده، حالا ورزش بوده، کارهای فرهنگی کمتر، خب چون زمان تو سالهای قبل از دبیرستان ما خب شرایطش هم کمتر بود توی
شهرتون که یکی از مراکز فرهنگی ایران زمین اصلا
شهر فرهنگی
از شهرهای محترم ایران واقعا
دقیقاً بله، خب اتون تو دوستامون هم هستن شاعر شدن بالاخره تو هر دوره شاعر در واقع از دوستامون در خارج میشه، ولی سعی کردم در کنار باشم، حالا نه خیلی عمیق ولی به صورت حالا گذری فیلدهای دیگر رو هم در زندگی داشته باشم. تکمهوری بودن رو خب ما تو شریف هم دوستان زیاد بودن تکمهوری و کاملا درس خوندن، انکار نمی کنم در واقع اعتقاد ندارم بهشون، شاید سبک زندگیشون هست، ولی من سعی کردم که حد
توازن
ایجاد کنم.
خب خیلی خوبه. و حالا بریم سراغ مرحله بعدی، گفتی که وارد مدرسه تیزهوشان شدی، جدا از این که حالا داشتی درس میخوندی عملا با بچه ها یه گرده و یه دور همی و یه جمعی ایجاد کردید که همینا بعدا در کنار هم تونستید حالا درس بخونید و جلو بیفتید و حتی فعالیت علمی دیگه داشته باشید. از اون نفرات هنوز هم هستن کسانی که همین الان هم باشون کار بکنید یا دیگه فاصله افتاد و دیگه نمیبینن دیگه رو؟
حالا با هم دیگه در ارتباط هستیم، در واقع یه سری از دوستان هستن خب رشته پزشکی رفتن، خب بعد دوستانی که رشته پزشکی میرن بالاخره خود همیشه ارتباطشو باشون
لازم و دیگهشون داریم
دیگهشون داریم یکی دو از دوستان هستن که فیلد در واقع کاریشون به ما نزدیکتر هست، یکی از دوستان هستن که الان در واقع دکترا اقتصاد گرفتن، توی همین پژوهشکده اطراف شریف در واقع دارن کار میکنن، با هم دیگه بحث های اقتصادی و مالی داریم با هم دیگه، دو سه تا دوستان که ارتباط نزدیک داریم باشون و بحث های کاری هستش، بقیه هم به صورت حالا این گروه هایی که تو فضای مجازی هست بالاخره از احوال هم دیگه خبر کرد. داریم
بخ. خیلی خوبه. خب بعد از اینکه آماده شدی برای دانشگاه قطعاً باید یه مسیر خیلی سختی رو هم سپری میکردی، قبولی توی کنکور اون زمان من یادم فکر کنم تو اون سالی که شما کنکور دادید فکر کنم هر 10 نفر یه صندلی براش آماده بود، یعنی از بین هر 10 نفر یه نفر میتونست دانشگاه بره، خیلی سخت بود، مثلا امروز نبود که الان صندلی دانشگاه خالی بمونه. چی جوری زمان گذاشتی؟ اون پایه‌ای که از قبل درست کرده بودی کارتو راحت کرده بود یا وقت زیادی گذاشتی برای اینکه بتونی این رتبه رو به دست بیاری.
خب مسلماً چون من از قبل پیش زمینه رو داشتم، به خصوص در واقع آزمون‌های مختلفی که شرکت کرده بودیم، خب اون کمک می‌کرد. ولی خب اون زمان اینقدر به سبک الان کلاس‌های کنکور مد نبود دیگه. صورت دانش آموز خودش در واقع شروع می‌کرد به خوندن. بیشتر تکیه بر کتاب‌های درسی بود.
درست.
ما از یک سال قبل از کنکور تقریباً با دوستامون و اون تیمی که بودیم با هم دیگه برنامه‌ریزی رو شروع کردیم. به صورت آروم آروم شروع کردیم. سال‌های قبل از اونجا پیش دانشگاهی بود. تا قبل از پیش دانشگاهی رو تو اون تابستون یه مرور کردیم و حالا وارد پیش دانشگاهی هم شدیم. نه به اون صورت شدیدی که منم می‌بینم بچه‌ها چه جوری کنکور می‌خورن. اینجوری من هیچ وقت نمیتونستم در واقع درس بخونم، چون یه چیزی من معتقدم تو یادگیری در واقع تایم‌های استراحت به اندازه تایم‌های درس خوندن و از دید خود من مهم هست. یعنی استراحت فعال، البته استراحتی که کمک بکنه به بازهای درس خوندن. من سعی می‌کردم اینجوری در واقع درس خوندن رو ادامه بدم. حتی همین الانم هم در کار همینجوری هستش که حتما ترکیبی از فعالیت متمرکز و استراحت‌های بینش هست که منجر به موفقیت میشه،
موفقیت رو تضمین بکنه. راست میگی. من توی رزومه داشتم نگاه می‌کردم، یه تأکیدی کرده بود به اینکه نمره‌ها همیشه عالی بوده، معدل‌ها همیشه عالی بوده. اینجوری بود؟
من توی راهنمایی و ابتدای معدل اول شهرستان بودم.
آفرین.
تو دبیرستانم جزو سه تا معدل اول شهرستان.
خیلی عالی، خیلی عالی.
دانشگاه مالا جزو گرید A B، حالا بین A و B بودم.
آره دیگه، به هر حال دانشگاه دانم دانشگاه شریف واقعا کار سخته. خیلی متشکرم ازت. ما گفتگومون رو حتما با حسین آقای لطفی ادامه خواهیم داد. دوستان عزیز همچنان همراه و مخاطب برنامه خودتون باشید. درود به همه شما مخاطبان گرامی، همراهان برنامه رادیو اقتصاد. خیلی متشکرم از اینکه دارید برنامه رو پیگیری میکنید. ما توی بخش قبلی راجع به بخشی از زندگیشون صحبت کردیم که مربوط بود به دوره کودکی، نوجوانی و اوایل جوانی، جایی که تصمیم میگیره درس دانشگاه رو ادامه بده، یعنی در واقع دانشگاه رو وارد بشه و تو همون رشته ریاضی فیزیک درس بخونه. ریاضی فیزیک که من میدونم اون زمان هم این رشته خیلی جذاب بود نسبت به علوم انسانی، معمولا بچه‌ها علاقه بیشتری به ریاضی فیزیک و پزشکی داشتن. این دوتا معمولا همیشه جزء مورد علاقه های بچه‌ها و جوانای اون دوره بودش و خیلی هم برای رسیدن به موفقیت توی اون تلاش می‌کردن. انتخاب چندمت بود که قبول شدی دانشگاه شریف؟
انتخاب دوم.
انتخاب دوم.
اولی مکانیک جامعه داد و دومی مکانیک سیارات.
سیارات
قبول شدم. خب بعداً خوشبالم شد که دوستو سیارات اگه الان انتخاب کنم اولی مکانیک سیارات می‌زدم.
یعنی اگه الان بود سیارات میشد گزینه اول.
گزینه اول.
اولیش هم همون جامعه داد هم چیز بود؟
جامعه شریف بود.
شریف. و میدونستی که نمره و رتبه برای شریف کافیه؟
آره، من تقریبا زیاد انتخاب رشته نکردم دیگه، چون با توجه به تعداد پذیرش شده ها مشخص بود،
مشخص بود که دیگه قبول میشی. و ورود به دانشگاه شریف قطعا میتونست برات یه نقطه عطف باشه که قطعا هم همین اتفاق هم افتاده. خودت چه حسی داشتی از اینکه وارد شریف شدی؟ خب به هر حال دانشگاهی بود که من میدونم همه جوانای اون روزها میخواستن یه مثال بزنن، شریف براشون در واقع اون کعبه آمال بود، یه جای جذابی بود که اگه بهش میرسیدن پس در واقع تونستن اون گل اصلی رو بزنن. حالا نظر خودت.
خب مسلماً همینه. خب همه بچه‌ای که رشته ریاضی فیزیک درس می‌خوندن هدف اصلی این بود که در واقع شریف قبول بشن.
درسته.
وقتی ما شریف قبول شدیم، خب وارد دانشگاه که شدیم با یه فضای کاملا متفاوت از دبیرستان. مثلا سال اول کلاسایی که برگزار می‌شد، مثلا کلاس ریاضی مثلا 300 نفر با هم دیگه توی کلاس توی تالار بود. حالا بچه‌ای که دانشگاه شریف درس خوندن می‌دونن که استاد میومد پای تخته، از اول تخته شروع می‌کرد تا آخر همینجوری می‌نوشت، مثلا 300 نفر داشتن جزوه می‌نوشتن. یه فضای در واقع کاملا متفاوت بود با اون چیزی که توی دبیرستان داشتیم. درس علوم پایه و سوالاتی که توی امتحانات علوم پایه شریف میاد، خب بچه‌های شریف میدونن چه جوری هستش. یه فضای دیگه با ما تجربه کردیم. کم کم در واقع اون فضای دبیرستان جدا شدیم و وارد فضای دانشگاه شدیم. این سال اول خب واقعا یه مقدار این تنظیم با این شرایط جدید برای بچه‌ها اکثرا سخته.
بخوب بچه‌ها افت تحصیلی هم داشتیم اون زمان یا نه؟
ترم اول نه، معمولا بچه‌ای که از شهرستان میاد ترم اول چون تو فضا قرار میگیرن، ترم دوم سوم یه مقدار معمولا اینجوری نزول میکنن، دوباره ترمای سال دوم سوم به بعد که برای فوق میخوان بخونن دوباره میان بالا.
هم
تو همین این سیکل رو داشتیم. خب بعد شرایط جدیدی هم تو دانشگاه تجربه میکنن، خب فضاهای دیگه هستش. اون زمان شریف یه خوبی داشت برای ما، حالا یه فرصتی بود به اسم کارورزی اونجا مطرح میشد. همون سال دوم ما رفتیم توی گروه کمک فنر، یک شرکت کمک فنرسازی میشد. ما هفته یه روز میرفتیم اونجا، فضای درس جدا بودیم و وارد تو فضای صنعت بودیم.
چه کسی، یعنی خود دانشگاه شما رو معرفی میکرد یا
خود دانشگاه؟ دانشکده مکانیک اون زمان این طرح رو داشت. آها. جدا از کارآموزی بود، طرح به اسم کارورزی بود. تو بقیه دانشکده ها من